صبحانه با خبر
از 7 تا 8:30 بامداد. صبح خیر ایران، سلام به شما، درود به شما. به به روز 13 بدره، روز از خونه بیرون زدن و به دشت و صحرا رفتن، روز نوید آرزوها. احتیاجی به گفتن نیست. 13 نوروز، 13 فروردین 1390 خورشیدی برابر با 2 آوریل 2011 میلادی. هوا هم مناسب و ملایمه، یک هوای بهاری با آرزوی اینکه اون چه میخواهید انجام بشه. بله گفتیم هوا مناسبه. در استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، گیلان، مازندران و گلستان هوا نیمه ابریه، گاه ابری همراه با بارانهای اندک و پراکنده. در قزوین، اردبیل، ببخشید، در قزوین، زنجان، سمنان، تهران، قم، عراک هوا صافه، گاه نیمه ابری همراه با وزش باد. در یزد، هرمزگان، کرمان، سیستان و بلوچستان و بوشهر هوا صافه همراه با وزش باد. در استانهای اصفهان، البرز، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، خراسان جنوبی هوا صافه، گاه نیمه ابری. و در همدان، لرستان، کرمانشاه، کردستان، خوزستان و ایلام هوا صافه. در برخی شهرها در ساعات بامدادی هوای خورد سرد، لباس گرم حتما بپوشین. در این لحظه در اردبیل، چالوس، علیگودرز و زنجان دمای هوا فقط 2 درجه بالای صفره. در تبریز، قزوین، ارومیه، قوچان، طبس، اصفهان، همدان و بروجرد و شهرکرد دمای هوا 5 درجه بالای صفره. در سلندج، ایلام، شاهرود و قوچان، ببخشید شاهرود، 6 درجه بالای صفر. در کرمانشاه، ببخشید در کرمان، بیرجن، مشهد و تهران 8 درجه بالای صفر. در شیراز و زاهدان 10 درجه بالای صفر. در بندرعباس و چابهار 21 درجه بالای صفر. در اهواز، آبادان و بم 16 درجه بالای صفر و در بوشهر 23 درجه بالای صفر. در بعد از ظهر اگر در شمال و شمال غرب کشور هستید یه مقدار باران خواهد بارید، اما دمای هوا در اغلب شهرها دمای یک هوای بهاریه. در تهران، مشهد، قزوین، شاهرود، سمنان، کرمان، شیراز، اصفهان، زاهدان دمای هوا در بعد از ظهر 20 درجه بالای صفره. در اهواز، آبادان، بندرعباس 33 درجه بالای صفر. در رشت، ساری، گرگان، تبریز، ارومیه و همدان بین 13 تا 16 درجه بالای صفر. به هر حال امیدواریم 13 بدر باصفایی داشته باشید. میرعلی حسینی هستم و در کنار همکارانم در رادیو فردا برنامه صبحانه با خبر رو به مدت 90 دقیقه تقدیمتون میکنیم و با مجموعه‌ای از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو تا ساعت 8:30 با شما خواهیم بود. در ادامه راه ابتدا با مهرداد میردامادی مسئول خبر وعده داریم که گزیده ای از مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر رو برامون آماده کرده. با سلام به شما.
سلام و صبح بخیر.
آقای میردامادی، مهمترین خبرهاتون از کجای جهان هست؟
خبرها البته متنوع. میدونید که دیروز جمعه بوده، بنابراین تظاهرات در بیشتر کشورهای خاورمیانه علیه حکومت‌هاشون ادامه داشته، طبق یک سنتی که چند هفته‌ای هست پیوسته ادامه داشته. خونین ترین این تظاهرات در سوریه بوده، پر جمعیت ترینش در یمن بوده، جنگ هم که در لیبی همچنان ادامه داره. اما یه خبر دیگه که اتفاق افتاده، تظاهراتی بوده که در افغانستان در شهر مزار شریف بوده بنابر درخواست برخی از روحانیون اونجا، ولی متاسفانه این تظاهرات به درگیری کشیده و به آتش زدن مقر سازمان ملل که در نتیجه این تهاجم و این حمله به این مقر دست کم 12 نفر کشته شدند.
در ساحل آج هم حلقه محاصره به دور کاخ ریاست جمهوری لوران بگبو داره تنگتر میشه و هوادارای الحسن وترا دارن تقریبا اینجوری که از خبرها پیداست به پیروزی نزدیک میشن.
بله، یکی از خبرنگارایی که اونجا هست توی گزارش خودش گفته که آقای بگبو داره میگه که من رئیس جمهورم، در حالی که کاخ ریاست جمهوری در اختیار داره، محل سکونتشو و چند کیلومتر مربع از خاک اون کشور.
پس بی صبرانه شنوندگان بیشتر در انتظار نگذاریم و مشروع خبرها رو از شما بشنویم.
دولت لیبی پیشنهاد آتش‌بس ارائه شده از سوی نیروهای مخالف حکومت قذافی را رد کرد. بر پایه پیشنهاد مخالفان در صورت توقف حملات نیروهای طرفدار معمر قذافی رهبر لیبی به شهر مصراته و عقب نشینی آنها از این شهر بین دو طرف آتش بس برقرار شد خواهد شد. شهر مصراته از پایگاه‌های مهم نیروهای مخالف حکومت لیبی در حال حاضر زیر آتش شدید نیروهای قذافی قرار دارد. در تحولی دیگر نیروهای مخالف حکومت لیبی اعلام کردند برای فروش نفت با دولت قطر به توافق دست یافتند و از این رو قادر خواهند بود از این پس تسلیحات بیشتری خریداری کرده و نیروهای نظامی خود را تقویت کنند. در همین حال دولت بریتانیا انجام گفتگوهای محرمانه با نمایندگان دولت لیبی را تایید کرد. یک سخنگوی نخست وزیر بریتانیا گفت در روزهای گذشته گفتگوهایی با چند مقام رسمی لیبی در مورد آینده معمر قذافی انجام گرفته است، اما توافقی حاصل نشده. به گفته سخنگوی نخست وزیر بریتانیا از طریق این واسطه ها به قذافی پیام داده شده که باید به خشونت پایان دهد و از مقام خود کنارگیری کند. نیروهای امنیتی سوریه روز جمعه بر روی تظاهرکنندگان مخالف دولت در حومه دمشق پایتخت آتش گشودند و دست کم 10 نفر را به قتل رساندند. به گفته شاهدان عینی تک تیراندازان لباس شخصی با استقرار بر فراز بام‌ها تظاهرکنندگان را هدف گلوله قرار دادند. در شهر درعا در جنوب سوریه نیز هزاران نفر در تظاهرات ضد دولتی شرکت کردند که با شلیک گاز اشکاور از جانب نیروهای امنیتی و پلیس مواجه شدند. در حمله هوایی اسرائیل به جنوب باریکه غزه در نخستین ساعات بامداد روز شنبه 3 شبح نظامی فلسطینی کشته شدند. به گفته شاهدان عینی در شهر خان یونس هواپیماهای اسرائیلی به خودرویی که 3 مرد مسلح در آن بودند آتش گشوده و هر 3 نفر را به قتل رساندند. یک سخنگوی ارتش اسرائیل با تایید این گزارش گفت هدف این حمله یک گروه تروریست بوده که قصدش روبودن شهروندان اسرائیلی بوده است. گروه حماس تایید کرده است که کسانی که در این حمله به قتل رسیدند از اعضای این گروه بودند. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز جمعه در بیانیه‌ای از افزایش حکم زندان رهبران بهایی محبوس در ایران ابراز نگرانی کرده و خواستار آزادی آنها شد. 7 تن از رهبران بهاییان در ایران تابستان سال گذشته در دادگاه بدوی به 20 سال زندان محکوم شدند. این حکم با رأی دادگاه تجدید نظر به 10 سال زندان کاهش یافت. با این همه روز پنجشنبه جامعه بین المللی بهاییان از افزایش دوباره این حکم به 20 سال زندان خبر داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کاترین اشتون در بیانیه خود از مقام‌های ایرانی خواسته که وضعیت قانونی این 7 زندانی را روشن کنند. سازمان عفو بین‌الملل هم تایید حکم 20 سال زندان برای این 7 تن را ظالمانه خوانده است.
با سپاس از مهداد میردامادی، اینک آنچه تا ساعت 7:30 خواهیم شنید. در جریان تظاهرات و حمله به دفتر سازمان ملل متحد در مزار شریف در افغانستان 28 تن کشته شدند. این حملات 2 هفته پس از آتش زدن قرآن توسط یک کشیش متعصب آمریکایی در فلوریدای آمریکا صورت گرفت. در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، به پیامدهای اقتصادی سفر نخست وزیر ترکیه به عراق خواهیم پرداخت. پس از شنیدن نخستین ترانه بامدادی که ویژه نوروز و 13 بدر و خیلی شاد، از مطالب عمده روزنامه‌های امروز خاورمیانه با خبر می‌شیم. سپس به جهان ورزش می‌ریم در همراهی فریبرز غریب که از جمله درباره بازی‌های لیگ برتر فوتبال ایران، بحث درباره انتخاب سرمربی جدید تیم ملی فوتبال ایران، رده‌بندی باشگاه‌های فوتبال جهان و جایگاه‌های باشگاه‌های ایران در این رده‌بندی و چند خبر دیگه برای ما خواهد گفت. در تظاهرات شماری از مردم در شهر مزاری شریف در شمال افغانستان که در اعتراض به سوزاندن قرآن توسط یک کشیش آمریکایی خشمگین به خیابان‌ها آمده بودند، بیش از 28 نفر کشته و زخمی شدند. این تظاهرات عصر روز جمعه و پس از اقامه نماز جمعه صورت گرفت. استفان دومیتسورا، نماینده سازمان ملل متحد در افغانستان، برای پیگیری این رخداد راهی شهر مزاری شریف شده. مراد ویسی و جزئیات بیشتر.
صدها تظاهر کننده خشمگین روز جمعه به دفتر سازمان ملل در شهر مزار شریف حمله کردند. تظاهر کنندگان همان گونه که یکی از آنها به نام عبدالکریم میگوید از سوزانده شدن قرآن توسط یک کشیش امریکایی خشمگین بودند.
تقاضامون اینه که اینا توهین کردن به دین ما و خواستار اینه که اینا را از مملکت ما خارج بکنند.
تری جونز، یک کشیش امریکایی، 9 روز پیش اقدام به سوزاندن یک نسخه از قرآن کرده بود. هنگامی که تظاهر کنندگان خشمگین به مقابل دفتر یونیما وابسته به سازمان ملل رسیدند، نیروهای محافظ این دفتر تلاش کردند مانع ورود تظاهر کنندگان خشمگین به داخل ساختمان شوند. اما در اثر درگیری بین محافظان و صدها تظاهر کننده خشمگین، دست کم 12 نفر کشته شدند که 8 نفر از آنان خارجی بودند. گزارش منابع محلی حاکی است که حمله کنندگان با به دست آوردن سلاح محافظان ساختمان یونیما، از این سلاح‌ها و نیز چوب و چاقو برای کشتن مأموران خارجی حاضر در این دفتر استفاده کرده‌اند. ژنرال داوود داوود، فرمانده نظامی ارشد شمال افغانستان، جزئیات این درگیری را چون این توضیح می‌دهد.
امروز بعد از نماز جمعه یک از مردم که از قبل اجازه تظاهرات گرفته بودند، در تظاهرات در اول مسالمت آمیز و متاسفانه به خشونت گرایده وارد دفتر یوناما شدند و تعدادی از کارمندا و گاردا یوناما کشته شده. 8 نفر کشته شده، 6 نفر مجروح، 5 تنشان گاردهای ملل متحد و 3 تنش از کارمندهای ملل متحد و 1 افراد پلیس در حدود 5 نفر پلیس هم مجروح شده.
پس از این خشونت‌ها نیروهای امنیتی شهر مزار شریف تلاش کردند تا با متفرق کردن تظاهر کنندگان نظم و امنیت را به شهر بازگردانند. در همین چارچوب ژنرال عطا محمد نور، والی ولایت بلخ که شهر مزار شریف مرکز این ولایت به شمار می رود، در یک کنفرانس خبری گفت بیش از 20 نفر از جمله طراح اصلی حمله به دفتر یونیما دستگیر شدند. اما یکی از تظاهر کنندگان که خود را بسم الله خان می نامد، معتقد است مسئولان باید توهین کنندگان به قرآن را مجازات کنند.
وقتی وزیر که امریکای لعین این قرآن شریف را به آتش زده و ما از تمام مسئولین خواستار از این که لعین چیز باید این را چیز بشن، باید مجازات بشن.
از سوی دیگر حمله به دفتر یونیما با محکومیت جامعه بین المللی روبرو شده است. مارک تونر، معاون سخنگوی وزارت خارجه امریکا، این حمله را از طرف کشورش محکوم کرد.
We condemn this attack on UN staff, both international and Afghan.
بان کی‌مون، دبیر کل سازمان ملل، نیز حمله را محکوم کرده است. ویلیام هیگ، وزیر خارجه انگلیس، نیز روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن این حمله گفت فعالیت‌های سازمان ملل در افغانستان بسیار مهم است و به همین دلیل کارکنان این نهاد بین‌المللی باید قادر باشند در فضای امن و آرام خدمات خود را ارائه کنند. این در حالی است که گزارش منابع محلی افغان نشان می‌دهد که تظاهرات مشابهی در روز جمعه در شهرهای بامیان، هرات و کابل برگزار شده است. شهر مزار شریف که حمله به دفتر یونیما در آنجا رخ داده، بزرگترین شهر شمال افغانستان به شمار می‌رود و طی سالهای اخیر شهری نسبتاً آرام و توأم با رونق اقتصادی بوده است.
در پی دیدار رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، از عراق، رسانه‌های غرب به ویژه نوشتند که نفوذ آنکارا در بازار همسایه عرب خود عراق به گونه چشمگیری افزایش پیدا کرده. این موضوعیه که تاکنون زیاد بهش پرداخته نشده، ترکیه و اقتصاد عراق. به همین دلیل موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست در همراهی کارشناس اقتصادی رادیو فردا، فریدون خاوند. آقای خاوند، با سلام به شما.
صبح بخیر به شما آقای حسینی و سلام میکنم به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خواوند، خود شما بیشتر اطلاع دارید، رسانه‌های اروپایی از حضور چشمگیر ترکیه در بازار عراق خبر میدن. نقش آنکارا در بازار و اقتصاد عراق چقدره و اصولاً چرا ترکیه به این بازار رو آورده؟
ناآرامی‌های عراق هنوز تموم نشده، ولی به نظر میرسه که هم کشورهای بزرگ صنعتی و هم قدرت‌های نوظهور به آینده عراق امیدوار شدن، به خصوص از این نظر که این کشور نیاز کامل داره به یک بازسازی و مهمتر از اون به دلیل درآمدهای روزافزونش از محل نفت توانایی پرداخت هزینه این بازسازی رو داره. در محافل اقتصادی غرب عراق به بازار 600 میلیارد دلاری معروف شده. در بین قدرت‌های نوظهور ترکیه به دلیل هممرز بودنش با عراق از موقعیت بهتری برخوردار هست. آنکارا بیش از پیش به خاورمیانه علاقه نشون میده، کم و بیش در راستای سیاست سابق عثمانی. با توجه به وضعیت لیبی، شماری از بنگاه‌های اقتصادی ترکیه از این کشور خارج شدند. سوریه هم احتمالاً میره به طرف ناآرامی و حضور اقتصادی ترکیه در این کشور با ابهام روبرو است. به نظر میاد که در وضعیت فعلی خاورمیانه، عراق و آینده این کشور برای آنکارا قابل اطمینان‌تر است. روزنامه فرانسوی لوموند در آخرین شمارش حجم مبادلات ترکیه و عراق رو 7 میلیارد دلار ارزیابی میکنه. به علاوه آنکارا در بخش‌های حیاتی اقتصاد عراق از جمله برق که کمبودش برای عراقی‌ها مصیبت بار هست سرمایه‌گذاری می‌کنه.
آقای خواوند، البته کشورهای دیگه‌ای هم به بازار عراق روی آوردند، اما رسانه‌های غرب به ویژه از فعال شدن واحد‌های صنعتی ترکیه مخصوصاً در کردستان عراق نوشتند. آماری درباره حضور اقتصادی ترکیه در کردستان عراق وجود داره؟
ترکیه حضور بسیار نیرومندی داره. آقای اردوغان در جریان دیدارش از کردستان چند بانک ترکیه‌ای رو افتتاح کرد و همینطور فرودگاه اربیل رو که به وسیله شرکت ترکیه‌ای مکیال ساخته شده و یکی از مهمترین فرودگاه‌های خاورمیانه است. شرکت هواپیمایی ترکیش ایرلاینز ارتباط هوایی بین اربیل رو با آنکارا و استانبول تأمین میکنه و میگویم که از حدود 1200 شرکت خارجی مستقر در کردستان عراق 60% ترکیه‌ای هستند. در مورد مبادلات ترکیه با کردستان عراق اطلاعات مشخصی در دست نیست، ولی بدون تردید بالای چند میلیارد دلار هست.
آقای خواوند، نکته‌ای که برای ما میتونه جالب باشه مقایسه حضور ترکیه و ایران در بازار عراق، اصلا قابل مقایسه هست؟
ایران به صورت بالقوه از برگ‌های برنده مهمی در بازار عراق برخوردار بود، ولی به دلیل شرایط داخلیش و همینطور وضعیت بین‌المللیش این امکانات رو به مقدار زیادی از دست داد، همونطور که پیش از این بازارهای قفقاز و آسیای مرکزی و افغانستان رو از دست داده بود تا اندازه‌ای. حضور ضعیف ایران در بازار عراق یکی از بحث‌های دائمی در اتاق‌های بازرگانی جمهوری اسلامی است. به گفته یکی از مسئولان همین اتاق‌ها، ترکیه بازار متعلق به شهرنشینان و طبقه متوسط عراق رو تصاحب کرده، در حالی که کالاهای ایرانی عمدتاً در مناطق فقیرنشین روستایی عراق به فروش میرسه و تازه در این بازار هم ایران با رقابت چینی‌ها روبرو است.
بسیار ممنونم آقای خواوند از توضیحاتتون.
متشکرم آقای حسینی.
7:19 است، میرسیم به نخستین ترانه امروز، ترانه از گروه عجم که پیش از این با نام سیمرغ فعالیت میکرد. به جدیدترین ترانه گروه عجم گوش میکنیم به نام نوروزخانی که از رسم قدیمی نوروزخانی در ایران الهام گرفته و خیلی هم شاده. باب تب 13 بدن. امسالم خوب دادی ها، سال دیگه حال بده خوب، برسون فصل بهار به تدبیر لیل و نهار، بار کن شاخ درختان چون دارم میل انار، سیب سکه سرکه و سیر، حاجی معرکه گیر، گرد سفره بشینیم منتظر دعای پیر. نوروز نوروزه همیشه پیروزه، نوروز نوروزه همیشه پیروزه.
که پیر تو دلم با خود میگم خدا من کم ندارم شکم که سیر غم ندارم اگه هم مقم دارم ناده علی چاره کار پدرم زد به سرم گفت پسرم چایی بیار خدا کم به من نده ولی بیشترم نده چون ندارم گنبه یه ثروت زیادیش بسم بده
نوروز آروزه همیشه پیروزه نوروز آروزه همیشه پیروزه
در همراهی ایلیا جزایری هستیم برای ورق زدن روزنامه‌های امروز خاورمیانه. آقای جزایری با سلام به شما.
سلام صبح شما همه شنوندگان عزیز رادیو فردا بخیر.
آقای جزایری، یکی از مطالب عمده روزنامه‌های امروز منطقه مطالبی است درباره تنش‌ها در روابط ایران و کشورهای عرب خلیج فارس.
روزنامه از سیاسه کویت در گزارش اول خودش نوشته که افراد زیادی در رابطه با شبکه‌های جاسوسی ایران دستگیر شدند و کم کم اعلام خواهند شد این شبکه‌ها که چه فعالیت‌هایی داشتن. بعد گفته علی جنتی سفیر سابق ایران در کویت عامل اصلی در هدایت این شبکه‌ها بوده. این روزنامه همینطور در سرمقاله خودش عنوان داده سرمقاله رو به اینکه ایران دولت یا سپاه پاسداران و اشاره کرده به صحبت‌های علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران که گفته دولت ایران هیچ نقشی در جاسوسی در کویت نداشته و گفته شاید درست بگه ایشون چون که عملکرد سپاه پاسداران ایران مثل عملکرد احزاب حاکم در بسیاری از کشورهاست و خود سپاه فراقانونی ممکنه عمل کرده باشه. روزنامه القواس کویت هم گفته وزرای امور خارجه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به زودی در ریاض پایتخت عربستان سعودی گرد هم خواهند آمد و درباره فعالیت‌های ایران در منطقه خلیج فارس تصمیم گیری خواهند کرد.
روزنامه‌های منطقه همچنین درباره پیوستن کردهای سوریه به اعتراض‌های چند روز اخیر در این کشور پرداختند.
بله، روزنامه‌های عکاظ سعودی، البیان امارات، الحیات بین المللی، الشرق الاوسط، از زمان و الوسط بحرین و بسیار دیگر از روزنامه‌ها به این موضوع پرداختند. در سوریه 3 میلیون کرد زندگی می‌کنند که حدود 300 هزار نفرشون 40 سال از داشتن حق تابعیت محروم بودند. در سال 2004 برای گرفتن این حق تظاهرات کردند که این تظاهرات به خاک و خون کشیده شد و ده ها نفر کشته شدند. در روزهای اخیر بشار اسد وعده داد که کمیته‌ای تشکیل خواهد شد برای حل مشکلات اینها، اما اینها دیروز برای اولین بار به تظاهرات پیوستند و تو این تظاهرات شعارهایی دادند که فراتر از حقوق قومیتی بود و گفتند که ما خواستار حق آزادی هستیم و شعارهاشون مثل شعارهای معترضین در دمشق، درعا، لاذقیه و دیگر شهرها بود و روزنامه‌ها تاکید کردند که پیوستن کردها میتونه موضع معترضها رو تقویت کنه.
درباره چشمانداز لیبی پس از قذافی سندی توسط شورای ملی انتقالی این کشور صادر شده.
این سند رو فقط روزنامه الشرق الاوسط منتشر کرده و گفته که این سند به دست ما در ساعات انتهای شب رسیده. در این سند مسائل کلی که این شورا میخواد در بعد از لیبی پیاده کنه دیده میشه، از جمله اینکه در لیبی قانون اساسی تدوین خواهد شد که حق شهروندان رو به رسمیت میشناسه، آزادی انتخاب شدن و انتخاب کردن شهروندان در تمام ارکان کشور وجود خواهد داشت، آزادی تجمع‌ها و اعتراض‌ها مد نظر قرار داده خواهد شد، حق تشکیل احزاب سیاسی و مؤسسه‌های جامعه مدنی تضمین خواهد شد، اقتصاد آزاد خواهد بود و شمار دیگر از موارد.
بحرین همچنان به عنوان یکی از کانون‌های اعتراض‌ها محسوب میشه و روزنامه‌های منطقه این موضوع رو مورد توجه قرار دادن.
معترضان دیروز گفتند که مقام‌های امنیتی بحرین در روزهای اخیر بازداشت‌ها رو گسترده‌تر کرده. اما در مورد اقدام‌های دیگر، روزنامه الایام گفته که شرکت آلومینیوم ملی بحرین 150-60 کارمند رو که در اعتصاب‌های روزهای اعتراضی شرکت کرده بودند اخراج کرده. همچنین روزنامه الوسط در یک گزارشی گفته کمیته تحقیق اداری تشکیل شده که این کمیته در تحقیقات خودش 15 استاد دانشگاه رو اخراج کرده، به 2 آکادمی بزرگ در بحرین اخطار داده، 7 کارمند اداری دانشگاه ملی بحرین رو هم اخراج کرده، بورسی 5 دانشجوی دکترا رو لغو کرده. اینها همه متهم هستند که در اعتراض‌های اخیر این کشور دست داشتن.
بسیار ممنونم آقای جزایری. پس از خبرهای خاورمیانه به جهان ورزش میریم با فریبرز غریب.
دنیای ورزش. شکست ذوب‌آهن اصفهان در برابر ملوان انزلی که روز گذشته رقم خورد، نه تنها صعود دو پله قوی سپید را در پی داشت، بلکه باعث شد تا صدرنشینی سپاهان در جدول تثبیت شود. در این بازی که آخرین دیدار از هفته 28 لیگ برتر بود و عصر دیروز در انزلی انجام شد، قوی سپید با 1 گل ذوب‌آهن تیم دوم جدول را شکست داد. در جدول ردبندی سپاهان با 58 امتیاز پرچمدار است و ذوب‌آهن با 53 و استقلال با 52 امتیاز دوم و سوم هستند. تراکتور با 47، پرسپولیس با 44 و قوی سپید با 42 امتیاز در رتبه های سوم تا ششم جای گرفتند. فدراسیون فوتبال ایران قرارداد حسین شمس سرمربی تیم فوتسال را به مدت 2 سال تمدید کرد. به گزارش خبرگزاری ها سرمربی تیم فوتبال سالونی ایران که در دیماه سال 89 قراردادش با فدراسیون فوتبال به پایان رسید، پس از انجام مذاکراتی طولانی روز گذشته تا دیماه سال 1391 قرارداد خود را تمدید کرد. اما تکلیف سرمربی تیم ملی فوتبال ایران هنوز روشن نیست. در تازه ترین خبرها در این باره این که فدراسیون فوتبال ایران در حال گفتگو با 2 گزینه نهایی است که یکی از آنها کارلوس کرش پرتغالی است. مسئولان فدراسیون وعده دادند که سرمربی جدید تیم ملی را حداکثر تا روز 15 فروردین معرفی خواهند کرد. فدراسیون بین‌المللی تاریخ و آمار فوتبال ردبندی جدید تیم‌های باشگاهی جهان را روز گذشته اعلام کرد. در این فهرست تیم ذوب‌آهن اصفهان از ایران با 103.5 امتیاز در میان 400 باشگاه جهان در رده 130 قرار گرفت. سپاهان با 90 امتیاز در جایگاه 183 ایستاد و استقلال با 67.5 امتیاز در رده 311 قرار دارد. حسین فرکی مربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران در گفتگو با خبرگزاری ایسنا در مورد شرایط حال حاضر فوتبال ایران گفت فوتبال ما به گونه ای اداره می شود که هدف خاصی را دنبال نمی کند و با آمدن سرمربی خارجی مشکلی از تیم ملی حل نخواهد شد. دستیار سابق برانکو ایوانکوویچ که در جام جهانی 2006 هدایت تیم ملی ایران را بر عهده داشت همچنین افسود فوتبال ما بدون برنامه ریزی درست سالهای بعد را هم از دست خواهد داد. پایان نقل قول. و فیفا فدراسیون فوتبال بوسنی هرزگوین را از روز گذشته تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق درآورد. به گزارش سایت یوفا این تعلیق به دلیل اداره شدن این فدراسیون توسط 3 رئیس از 3 ملیت بوسنیایی، سرب و کروات اعلام شده است. فدراسیون فوتبال بوسنی هرزگوین به دلیل جنگ‌های داخلی در دهه 90 توسط 3 رئیس اداره می‌شود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
اینجا این رادیو فرداست.
ساعت 7:30 شنونده صبحانه با خبر هستید در این 13 روز سال نو 13 فروردین شنبه برابر با 2 آوریل. با سلام و درود مجدد و سپاس از همراهیتون. هوای گردش و تفریح و بدر کردن روز 13 است، به استثنای چند قطره باران در شمال و شمال غربی. در سایر شهرهای کشور هوا صاف گاه نیمه ابریه. در بعد از ظهر در شمال و شمال غربی باران اندکی بیشتر میشه. هرچند در بامداد در نیمه شمالی کشور دمای هوا کمی پایینه، اما در بعد از ظهر دمای هوا در نیمه شمالی بین 12 تا 20 درجه بالای صفر و در نیمه جنوبی کشور بین 20 تا 33 درجه بالای صفر. مشروع وضع هوا رو در ساعت 8 خواهید شنید. میرعلی حسینی هستم و به یاری همکارانم در رادیو فردا با برنامه صبحانه با خبر آغاز روز 13 رو در همراهی شما هستیم و تا ساعت 8:30 مجموعه ای از خبر و گزارش‌های متنوع رو همراه با موسیقی تقدیمتون می‌کنیم. نخست به خبرها بپردازیم در همراهی همکارم مهرداد میردامادی. با سلام مجدد.
سلام و بامداد بر شما خوش.
آقای میردامادی، خبرهای امروز رو در درجه اول از افغانستان شروع می‌کنید و حملات خشونت‌بار به مقر سازمان ملل متحد در مزار شریف.
بله، یک اتفاقی که امروز در مزار شریف افتاده حمله به مقر سازمان ملل بوده که بسیار بهت‌آور بوده، چون مزار شریف عموماً جای آرامی هست و رونق اقتصادی خوبی هم به نسبت بقیه مناطق افغانستان داره. منتها اتفاق امروز و شکل وحشیانه‌ای که داشته و قساوتی که در اون به خرج داده شده یه مقدار باعث بهت و حیرت همگان شده، حتی کسایی که به خشونت در افغانستان عادت دارن.
این حملات به دنبال حرکت یک کشیش فناتیک و متعصب آمریکایی در فلوریدا انجام گرفت که چندی پیش بوده، 2 هفته پیش یک کتاب رو آتش زد.
بله، اون و به اصطلاح تعداد معدودی از هوادارانش یک دادگاه نمایشی به قول خودشون اجرا کردن و در اون قرآن رو به محاکمه کشیدند. خیلی هم مسخره بود، یعنی حسن هیچ باستاب رسانه‌ای حتی تو خود آمریکا هم نداشت، چون فرقه بسیار کوچیکی هست، این آدم هم آدم مطرحی اصلا نیست.
به هر حال پیامدش این اتفاقات افغانستان بود که منجر به کشته شدن عده‌ای شد که اصلا دخلی به این ماجرا نداشت.
بله، همه جزء پرسنل غیر نظامی سازمان ملل بودن، کشته شدن در این بین و تعدادی هم از خود تظاهر کنندگان، حدود 5 نفر از اونا و 7 نفر از کارکنان سازمان ملل.
خبر دیگه که داریم درباره لیبیه و پیشروی نیروهای هوادار قذافی به سمت شهرهایی که قبلا در تصرف مخالفان بوده.
اتفاقی که افتاد این بود که روز، یعنی در عرض روز، روزهای پنجشنبه و جمعه، هوای لیبی یه مقدار غبارآلود بود، بنابراین قوای ائتلاف بین‌المللی نمیتونستن عملیات نظامی علیه نیروهای قذافی اجرا بکنن، به مورد اجرا بذارن. اونا هم بنابراین پیشروی کردن به سمت مواضع مخالفان. حالا هوا صاف شده، دوباره حملات نیروهای ائتلاف ادامه پیدا کرده، بنابراین مخالفان تونستن پاتک بزنن و حمله نیروهای وفادار به قذافی رو جواب بدن. اون چیزی که این وسط جالبه اینه که در دل نیروهای قذافی شهر مصراته قرار داره که در دست مخالفانه و علارغم این که تمام دوروبرش نیروهای هوادار قذافی محاصرش کردن و بمباران دارن میکنن اون شهر رو، ولی هیچ اتفاقی نیفتاده و همچنان مخالفان اونو در دست دارن. انقدر حملات به مصراته شدید بوده که مخالفان حکومت قذافی حتی پیشنهاد آتش بس دادن که حداقل اون شهر رو از تهاجم نیروهای دولتی محفوظ نگه دارن، که دولت قذافی با این پیشنهاد مخالفت کرده.
گذشته از لیبی که همچنان وضعیتش بلا تکلیفه، در سوریه هم تظاهرات مخالفان همچنان ادامه داره با وجود برخوردها و واکنش‌های شدید مقام‌های نیروهای انتظامی.
بله، نیروهای امنیتی و انتظامی برخوردهای بسیار خشن و سبوانه‌ای داشتن با مخالفین. آقای بشار اسد رئیس جمهوری هم در نطقش در پارلمان اون کشور مثلا اعتراضات رو سعی کرد کوچیک جلوه بده و زیاد اعتنایی نکرد، برخلاف انتظاری که ازش میرفت که اصلاحاتی رو در شیوه حکومتی خودش اعمال بکنه و تعداد تظاهرکنندگان رو ناچیز برشمرد در سخنرانی خودش. اما روز جمعه حداقل در 5 شهر تظاهرات هزاران نفره از مخالفان بوده علارغم جو سنگین پلیسی. بدترین حادثه در سوریه روز جمعه یک شهرکی در حدود 10 کیلومتری شمال دمشق به اسم دوما در اونجا اتفاق افتاده که میگن تکتیر اندازه‌ای که لباس شخصی به تن داشتن از نیروهای امنیتی به روی ساختمان‌های بلند رفتن و از اونجا به روی تظاهرکننده‌ها شلیک کردن که مطابق گزارش‌های خبری دست کم 10 نفر کشته شدند.
آقای میرزامد، این خبر در درباره سایر کشورهای منطقه هم زیاده، اما از ایران چه خبر؟
بله، میپردازیم به خبرهای ایران. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز جمعه در بیانیه‌ای از افزایش حکم زندان رهبران بهایی محبوس در ایران ابراز نگرانی کرد و خواستار آزادی آنها شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، خانم اشتون در این بیانیه از مقام‌های ایرانی خواسته که وضعیت قانونی این 7 زندانی را روشن کنند. در همین حال سازمان عفو بین‌الملل هم تأیید حکم 20 سال زندان برای 7 تن از رهبران بهائیان را ظالمانه خوانده است. ترکیه در سندی موضوع توقیف محموله غیرقانونی یک هواپیمای ایرانی به مقصد سوریه را به اطلاع کمیته تحریم‌های ایران در شورای امنیت سازمان ملل رساند. به گزارش خبرگزاری رویترز، مقام‌های امنیتی ترکیه در روزهای پایانی اسفند ماه یک هواپیمای باری ایرانی را که عازم سوریه بود مجبور به فرود در فرودگاه دیاربکر در شرق این کشور کردند و پس از بازرسی اون اعلام داشتند که بخشی از محموله این هواپیما که در بارنامه به عنوان قطعات یدکی خودرو ثبت شده بود تجهیزات نظامی ممنوعه بوده است.
با سپاس از مرداد میردامادی، حالا بریم سراغ بقیه مطالبی که تا ساعت 8 خواهیم داشت. یک فیلمساز دیگه ایرانی در اعتراض به فضای امنیتی حاکم بر جامعه خواهان اصلاحات در نظام جمهوری اسلامی شد. استفاده از ماهواره و بشقاب و هر تجهیزات دیگه‌ای برای دریافت برنامه‌های تلویزیونی افزایش پیدا کرده در ایران. اینو خود صدا و سیمای جمهوری اسلامی میگه. پس از شنیدن یک ترانه شاد دیگه، خب اسمشو بگیم، ترانه چرانه میرخصی ویگن، از خبرهای مهم استانهای کشور مطلع میشیم. سپس در گزارش هفتگی دنیای نشر، فرج سرکوهی درباره 13 بدر و کتابهای مربوط به آیین‌های تاریخی ایران کهن برای ما خواهد گفت. ابراهیم حاتمی کیا، فیلمساز ایرانی که از سینمای جنگ برخاسته، در یک برنامه تلویزیونی از فضای امنیتی حاکم بر جامعه و فرهنگ ایران انتقاد کرده و گفته خواهان اصلاحات در نظامه. مانیا منصور اشاره‌ای داره به حرف‌های ابراهیم حاتمی کیا.
وای به حال وقتی که فضای فرهنگ و کشور امنیتی شود. این بخشی از انتقادهای ابراهیم حاتمی کیا، فیلمساز مطرح ایرانی در برنامه زنده راز است که شب گذشته با چند ساعت تأخیر از شبکه سوم سیمای جمهوری اسلامی و با مجریگری نادر طالبزاده، سینماگر نزدیک به حکومت ایران، پخش شد. ابراهیم حاتمی کیا که از مهمترین سینماگران جنگ و از مطرح‌ترین فیلمسازان ایرانی است، در خصوص آخرین فیلمش گزارش یک جشن در این برنامه حضور یافته بود. او ضمن انتقاد از امنیتی شدن فضای فرهنگ و جامعه ایران از ضرورت اصلاحات در نظام جمهوری اسلامی گفت و اینکه در مقابل حوادث 2 سال اخیر نمیتوان سکوت کرد. سازنده فیلم های تحسین شده ای چون از کرخه تا راین، آژانس شیشه ای، روبان قرمز و برنگ ارغوان در بخشی از صحبت های خود میگوید فیلم گزارش یک جشن را ساخته چرا که نمیتوانسته در مقابل اتفاقاتی که در 2 سال اخیر در ایران افتاده سکوت کند.
من نمیتونم چشمم ببندم بگم جوان این جامعه، شرایطی که تو این جامعه رخ داد تو همین دیگه 2 سال اخیر، مگه میشه پنهانش کرد؟ خب من دارم به زبان خودم توضیح میدم.
من الان نگاه کنم میگم من چرا این فیلمو ساختم؟ من محافظه‌کار اگه بودم نمی ساختم. سرم اگه به آغور خودم گرم بود که نباید وارد این بحث میشدم. آره یه فیلم عادیه، دور هم جمع بشیم و بعد تناقضای من و مال این مملکت با این مشخصات دلم می‌خواست که حرف روزمو بزنم، منتها با تعبیری که خودم میفهمم. من متعلق به هیچ رنگ و گروه حزبی نیستم.
آقای حاتمی‌کیا همچنین از فضای امنیتی فرهنگ و حاکم بر جامعه ایران انتقاد کرده و میگوید ما خواهان اصلاحات هستیم.
وای به وقتی که فضای امنیتی بشه. وقتی امنیتی بشه خب همه اون قدرت داره، اون حرفشو پیش میبره. خیلی بی‌انصافیه. خیلی بی‌اخلاقیه فیلمساز یا هر هنرمندی که خفقان ایجاد بکنه. این خفقان خیلی بدتر از خفقان سیاسی تو کشور. من قصدم کشورمه که این کشور مال ماست. این نظام باید تحلیل، باید این اصلاح بشه. اصلاحات میخوایم، همه هم میدونیم این اتفاق بعد بیفته با زبانهای مختلف. اینو وقتی نخواهیم بگیم، اینو نگو، هیچیشو نگو، بدون دست کسی که امنیتیه دیگه زبان باز به این بحث نکو، میشه این که فیلم پنج سال من میبینه توی اکران نمیاد دیگه.
ابراهیم حاتمی‌کیا که فیلمسازی را با فیلم‌های شاخص سینمای جنگ چون مهاجر و دیدبان آغاز کرده، 5 سال پیش فیلمی ساخت به نام برنگ ارغوان که به محاق توقیف رفت و سال گذشته امکان اکران یافت. فیلمی که مورد تحسین و استقبال اکثر مخاطبین و منتقدین قرار گرفت.
یه فرصت دیگه دیگه میخواد که اونو برگردن. نظرم بفهمه.
زیاد منتظرم. آخرین ساخته ابراهیم حاتمی‌کیا که گزارش یک جشن‌نام دارد و در جشنواره فیلم فجر سال گذشته مورد بی‌توجهی داوران قرار گرفت، تا کنون از سوی سینماگران حامی دولت مورد انتقاد قرار گرفته و آنها میگویند حاتمی‌کیا با این فیلم به نفاق دامن زده است. او پیش از این نیز به خاطر ساختن فیلم دعوت که به موضوع سخت جنین می‌پردازد مورد انتقاد گروهی از مدیران سینمایی و سینماگران جنگ در ایران قرار گرفت، کسانی که او را متهم کردند که از جریان اصلی فیلمسازی خود خارج شده است. ابراهیم حاتمی‌کیا در برنامه راز از جو حاکم بر فضای امروز ایران گله می‌کند.
من قصه می‌خورم به قرآن، بعضی وقت این جوانان رو مقابل هم می‌بینم، یعنی گریم می‌گیره از اتفاقاتی که می‌افته. اون هم سنش پایین، این هم سنش پایین، شاخ به شاخ هم بعض وقتا تو شرایط هایی که تو دیگه حالا دیگه اونو بحث هست که ای کاش تحمل نظام جوری بود که وارد این حرفا می شدیم، ولی هنوز به نظر میاد عصبیه، عصبی نمیذارم اتفاق راحت بیاد. ولی من دوست دارم از نه حرف بزنم از این شرایط هایی که الان هست.
احمد توکلی نماینده اصولگرای منتقد دولت در سایت الف از انتقادات ابراهیم حاتمی‌کیا که از آن به عنوان برخورد صادقانه نام برده سپاسگزاری کرده است.
بر پایه آخرین نظرسنجی که توسط صدا و سیمای جمهوری اسلامی صورت گرفته، استفاده از تجهیزات ماهواره‌ای در ایران برای دریافت برنامه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای افزایش پیدا کرده. با این حال مسئول امنیت و اخلاق نیروی انتظامی اعلام کرده که پلیس طبق قانون در طرح جمع‌آوری و مقابله با استفاده از آنتن‌های ماهواره‌ای در طول سال گذشته همچنان به کار خودش ادامه میده. رضا جمالی
مسئول امنیت اخلاقی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی میگوید در اجرای طرح جمع‌آوری دیش‌های ماهواره‌ای به هیچ وجه نیروی انتظامی به حریم خصوصی و شخصی شهروندان وارد نمی‌شود، اما به آن قسمت از ساختمان که مربوط به مشاعات است و زیر نظر هیئت مدیره ساختمان اداره می‌شود وارد خواهند شد. مسئول پلیس امنیت اخلاقی ناجا معتقد است که طرح جمع‌آوری ماهواره‌ها مربوط به یک زمان خاص در طول سال نیست و در هر شرایطی که به گفته او جرم مشهود باشد نیروی انتظامی وارد عمل می‌شود. بر اساس قانون مصوب مجلس در سال 1373 وزارت کشور با استفاده از نیروی پلیس و بسیج موظف به جمع‌آوری تجهیزات ماهواره‌ای غیر مجاز استفاده کنندگان آن است و بر اساس بند 9 این قانون جریمه آن ضبط اموال کشف شده و مجازات نقدی از 1 تا 3 میلیون ریال است. در آخرین نظرسنجی که صدا و سیمای جمهوری اسلامی در سال 1389 انجام داده، نشان می‌دهد که استفاده از آنتن‌های ماهواره‌ای 10% افزایش پیدا کرده است. این در حالی است که مهر ماه گذشته عزت الله زرقومی رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته بود در ایران فقط 30% مردم ماهواره دارند و گرایش شهروندان به تولیدات صدا و سیما در حال افزایش است. با اینکه 17 سال از تصویب قانون مقابله با تجهیزات ماهواره‌ای در ایران می‌گذرد، اما شواهد و آمارها از کم نشدن استفاده کنندگان از این تجهیزات را نشان می‌دهد. همچنین بر اساس گزارشی که پیشتر وبسایت خبر آنلاین آن را منتشر کرده بود، نیمی از خانواده‌ها در تهران از ماهواره استفاده می‌کنند و روزانه دست کم 120 دقیقه از زمان خود را پای گیرنده‌های ماهواره‌ای صرف می‌کنند. به نظر می رسد که بیشترین مخالفت ها با ماهواره در طیف سنتی حکومت ایران باشد. در کنار آن نظرات بعضی از مراجع و نیز مقامات سیاسی جمهوری اسلامی نیز در تشدید مخالفت ها در استفاده از تجهیزات ماهواره ای مشهود است. چندی پیش احمد خاتمی در خطبه های نماز جمعه تهران درباره استفاده از ماهواره این چنین گفت:
این آنتن ماهواره ای با دین و اخلاق بچه هاتون میانه نداره. چش باز میکنید ببینید بچه بیدین تو این خونه تربیت شد. فیلم های ماهواره ای برنامه های علمیشون هم با جاذبه سکسه، برنامه های ورزشیشون هم با جاذبه سکسه. اصلا اونا رسالت خراب کردن بینندگان رو دارن، نه تنها ایرانی و یا کشورهای عربی، رسالت تخریب رو دارند. بنابراین این آنتنهای ماهواره‌ای و برنامه‌های ماهواره‌ای بدانید جز تخریب دین، تخریب اخلاق بچه‌هاتون رو هیچی در بین نداره.
اما در میان اظهارات و اقدامات مقامات جمهوری اسلامی دغدغه‌های سیاسی و امنیتی را میتوان مشاهده کرد. با اینکه در مجلس هفتم برخی نمایندگان طرح بازنگری در استفاده از ماهواره را ارائه کردند، اما با مخالفت فراوان شورای نگهبان روبرو شد. مخالفت‌ها در حوزه اطلاع رسانی از طریق ابزارهایی مانند ماهواره و اینترنت در ایران پس از حوادث رخ داده در انتخابات گذشته ریاست جمهوری بیش از پیش تشدید شده است.
نوبت به دومین ترانه بامدادی میرسه از ویگن. ویگن که در همدان به دنیا آمد در آغاز در کافه ها میخوند و سپس به عنوان یکی از اولین خواننده های موسیقی پاپ به رادیو ایران راه یافت و به زودی شهرت بسیاری کسب کرد. 7 سال از درگذشت ویگن میگذره و امروز با ترانه چرا نمیرخصی از او یاد میکنیم.
بالای تو رنا رو بنازم، تو گل باغ تمنا رو بنازم، تو که با عشق نگری از همه دل میبری، مرا شیطا میکنی چرا نمیرسی، تو که با موی طلا بر و بالای بلا فتنه برپا میکنی چرا نمیرسی، قد و بالای تو رنا رو بنازم، تو گل باغ تمنا رو بنازم، ای سبک رقص بلا تو مکن ناز و بیا، تو که در رقص طرف شود بازی، ای گل عشق و صفا مرو از محفل ما، تو که شادابتر از هر گل نازی، قد و بالای تو رنا رو بنازم، نو گل باغ تمنا رو بنازم. پریزاده مگر خواب و خیالی، چو شمت گرد به خرامی، تو کشیری بر از امیر بسالی، قد و بالای تو رنا رو بنازم، نو گل باغ تمنا رو بنازم. Thank you. قد و بالای تو رنا رو بنازم، نو گل باغ تمنا رو بنازم، قد و بالای تو رنا رو بنازم، نو گل باغ تمنا رو بنازم، قد و بالای تو رنا رو بنازم.
در همراهی شهرام رفیزاده هستیم، ببینیم از استانهای مختلف کشور چه خبرهایی برای ما داره. آقای رفیزاده صبح بخیر به شما.
درود بر شما آقای حسینی، صبح شما و شنوندگان رادیو فردا بخیر.
آقای رفیزاده، حدود 14 روز میشه که روزنامه ها تعطیل هستن. در این روزهای سال نو و در حالی که به 13 بدر رسیدیم، متاسفانه خبرهای مربوط به احکام زندان و حوادث و سوانح مختلف در شهرستانها همچنان جلب توجه میکنه. از جمله در استان مازندران حکم 110 ماه زندان برای 9 نفر از فعالان سیاسی در شهرستان بابل صادر شد.
بله، دادگاه انقلاب شهر بابل 9 تن از فعالان سیاسی این شهر که اغلبشون در ستاد انتخاباتی آقای میرحسین موسوی در جریان انتخابات سال 88 فعالیت می‌کردند رو مجموعاً به 110 ماه زندان محکوم کرده. آقای علیرضا شهیری طبرستانی، علی اکبر سروش، احمد میری، آریا آرامنژاد، علیرضا فلاحتی و محمد رضا کربلایی آقا ملکی در کنار محمد معصومیان و مصطفی ابراهیم تبار 9 فعال سیاسی شهر بابل هستند که چنین حکم سنگین زندان رو از دادگاه انقلاب دریافت کردند.
در اصفهان و آمل اعتراض‌ها به افزایش 300% قبض‌های مشترکان گاز خانگی بالا گرفت.
در اصفهان آقای محمد تقی رهبر که هم نماینده مجلس هست و هم امام جمعه موقت اصفهان به شدت اعتراض کرده به مبالغ بالای قبض‌های گاز که مردم طی روزهای اخیر دریافت کردند. ایشون گفته که مبلغ قبض‌های گاز در بعضی موارد تا 10 برابر مبلغ‌هایی هست که پیش از هست یارانه‌ها مردم پرداخت می‌کردند و بسیار موجب نارضایتی در میان مردم اصفهان شده. در آمل هم گزارش‌های منتشر شده حاکی از اونه که قبض‌های گازی که مردم دریافت کردند طی روزهای اخیر 300% نسبت به پیش از هست یارانه ها گرانتر هست و این نارضایتی شدید مردم رو فراهم کردند. و آقای حشمت الله باوفا رئیس اداره گاز شهرستان آمل تایید کرده این گرانی رو، اما گفته ما مقصر نیستیم بلکه این قبض ها از مرکز صادر شده.
در آتش سوزی کارگاه لنج سازی در جزیره قشم 8 فروند لنج سوخت.
روز گذشته طی آتش سوزی که در یک کارگاه لنج سازی به نام 22 بهمن در قشم روی داد، 8 فروند لنج در آتش سوخت. از این 8 فروند 1 فروند چوبی بوده و 7 فروند دیگر از جنس فایبرگلاس بوده و حدود 2,500,000,000 تومان خسارت وارد شده به صاحبان این کارگاه لنج سازی در جزیره قشم.
در استانهای مختلف کشور آقای رفیزاده، فرمانده پلیس راه نیروی انتظامی از برخورد نیروی انتظامی با بیش از 1,000,000 راننده در جریان سفرهای نوروزی و توقیف بیش از 37,000 خودرو خبر داده.
بله، آمارهایی که آقای محمد رضا مهماندار رئیس پلیس راه کشور منتشر کرده خیلی بالاست. ایشون گفته که ما بیش از 1,150,000 خودروی متخلف رو در جریان سفرهای نوروزی باهاشون برخورد کردیم. در این حال ایشون گفته ما 37,000 خودرو رو توقیف کردیم که از این 37,000 خودرو 22,000 خودروش سواری بوده و متعلق به مردم بوده، 1,500 دستگاه هم خودروی مسافربری بوده و بیش از 3,000 خودروی باربری هم جزء خودروهای توقیف شده است.
در آذربایجان شرقی فرماندار میانه دلایل نامگذاری سال 90 از سوی آیت الله خامنه ای به عنوان سال جهاد اقتصادی رو اعلام کرده و گفته با جیب خالی نمیشه حکومت کرد.
بله، در استانهای مختلف معمولا تعابیر مختلفی مقامهای محلی از سخنان رهبر جمهوری اسلامی برای مردم ارائه میکنند. تقی خلفاپور فرماندار شهر میانه گفته که دلیل نامگذاری سال 90 از سوی آیت الله خامنه‌ای به عنوان سال جهاد اقتصادی این هست که دیگه با جیب خالی نمیشه حکومت کرد و اگر ما میخوایم که طرفداران پروپاقرص حکومت همچنان استوار پشت نظام بیستند، باید پول بیشتری در میان این افراد توضیح بکنیم تا بتونیم اونها رو همچنان همراه جمهوری اسلامی نگه داریم.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
به صبحانه با خبر گوش میکنید. نوش جون،
امروز فرج سرکویی به جای مصاحبه با ما خودش درباره کتابهای مربوط به آیین‌های باستانی ایران حرفایی برای گفتن داره.
دنیای نشر.
امروز شنبه 13 فروردین، ایران به صحنه اجرای یکی از کهن‌ترین، مردمی‌ترین و زیباترین سنت‌های نوروزی بدل شده. مردم ایران این روز را در دامن طبیعت جوان بهاری به شب می‌رسانند و برنامه کتاب در هفته گذشته نیز نمی‌تواند از فضای آیین‌های سیده به در دور باشد. هم از این روی در برنامه امروز آیین‌های سیده فروردین را در کتاب‌های تاریخی دنبال و از کسانی یاد می‌کنیم که با گردآوری، ثبت و ضبط فرهنگ عامه در کتاب‌های خود کوشیدند تا آیین‌ها و سنت‌های کهن ملی را از فراموشی نجات دهند. در کتاب‌های تاریخی و ادبی کهن ایرانی از آیین‌ها و جشن‌های نوروزی بسیار یاد شده است، اما درباره آیین‌های سیزده فروردین که قدمتی به عمر نوروز دارد نشان چندانی نمی‌توان یافت، از جمله به این دلیل که سیزده به در آیینی مردمی بوده و اغلب مورخان گذشته گزارش آیین‌های درباری را به ثبت جشن‌های مردمی ترجیح می‌دادند. درباره منشأ و محتوای آیین‌های سنتی روز 13 فروردین نیز پژوهش‌های درخور انجام نشده، اما اشاره گویای ابوریحان بیرونی، دانشمند و محقق قرن‌های 4 و 5 هجری، به پیوند زناشویی مشی و مشیانه در اسطوره‌های کهن ایران پیش از اسلام می‌تواند تا حدی منشأ و معنای نمادی آیین‌های 13 فروردین را در اسطوره‌های کهن ایران توضیح دهد. بر اساس اسطوره‌های کهن ایرانی پیش از اسلام، کیومرث نخستین انسان بود و مشی و مشیانه دختر و پسر دوقلوی او در روز 13 فروردین ازدواج کرده و پیوند زناشویی خود را که نخستین پیوند زناشویی انسان در تاریخ اسطوره است با گره زدن سبزه‌های نودمیده بهاری جشن گرفتند. دکتر مهرداد بهار، محقق سرشناس ایرانی، در کتاب از اسطوره تا تاریخ درباره جشن و پایکوبی مردم در اماکن عمومی در روز 13 فروردین به عصر صفویه می نویسد و برآورده است که در این روز زنان بیروبنده در اماکن عمومی ظاهر شده و شادمانی می کردند. عبدالله مستوفی در کتاب شرح زندگی من چگونگی برگزاری آیین‌های 13 فروردین را به دوران قاجار با دقت گزارش کردند. صادق هدایت، نویسنده بزرگ ایرانی، از نخستین کسانی بود که به شیوه نو به گردآوری فرهنگ عامه برخاست. هدایت رساله اوسانه را در سال 1310، کتاب نیرنگستان را در سال 1312 و نخستین طرح علمی گردآوری فرهنگ عامه را در سال 1323 منتشر کرد. حسین کوهی کرمانی با راهنمایی و تشویق ملک الشعرای بهار 700 ترانه عامیانه را در دهه 20 گردآوری و منتشر کرد و محمد جعفر محجوب، محقق معتبر ایرانی، آیین‌های جوانمردی در فرهنگ عامه را ثبت و برخی داستان‌های عامیانه از جمله امیر سلمان نامدار را تصحیح و برای انتشار آماده کرد. ابوالقاسم انجوی شیرازی از دوستان نزدیک هدایت را شاید بتوان پیگیرترین و فعالترین کوشنده عرصه ثبت فرهنگ عامه در ایران دانیم. انجوی عمری را در این راه گذراند و بیش از 11 جلد کتاب، از جمله کتاب‌های بازی‌های نمایشی، تمثیل و مثل، جشن‌ها، آداب و معتقدات زمستان، گذری و نظری در فرهنگ عامه، قصه‌های ایرانی و مردم و فردوسی را تألیف و منتشر کرد. احمد شاملو نیز با گردآوری، تنظیم و انتشار کتاب کوچه بخش مهمی از فرهنگ عامه را از فراموشی نجات داد. پس از هدایت و انجوی و شاملو، کسانی چون علی بلوکباشی و ابوالقاسم فقیری نیز کار گردآوری فرهنگ عامه را ادامه دادند. ایرانیانی که امروز را در دشت و صحرا و کوه و جنگل و در دامن طبیعت جوان و سرزنده بهاری می‌گذرانند، همه کسانی که سبزه‌های نودمیده را گره زده یا با نگریستن به سبزه‌های جوان بیداری طبیعت را جشن می‌گیرند، آیینی کهنه را نو می‌کنند، که پیوند عاطفی آدمیان را با گره زدن سبز و اهمیت حفظ محیط زیست و طبیعت را با آشتی انسان و طبیعت جشن می‌گیرد.